مبحث توحید، توحید افعالی، جلسه دوم، مکتب جبر چه میگوید؟
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی لا یهتک حجابه ولا یغلق بابه ولا یرد سائله ولا یخیب عامله، ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین العبد المؤید الرسول المصدق المصطفی الامجد حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث توحید عرض کردیم موحد باید به چهار توحید اعتقاد داشته باشه: یک توحید ذاتی، دو توحید صفاتی، سوم توحید افعالی و چهارم توحید عبادی یا عبادتی. توحید ذاتی رو بحث کردیم، توحید صفاتی رو بحث کردیم، در توحید افعالی هم صحبت کردیم و مشخص شد که منظور از توحید افعالی چیست. لیکن در قسمت توحید افعالی در انتهای بحث عرض کردیم که به واسطه نفهمیدن مبحث توحید افعالی برای بعضی از مسلمان‌ها، اینجا دو مکتب انحرافی به وجود آمده و یک مکتب اصیل که از قبل از این مبحث وجود داشته و در ادامه این مبحث هم این مکتب وجود خواهد داشت. اون دو مکتب انحرافی که از نفهمیدن درست و صحیح توحید افعالی به وجود آمده، یکی مکتب جبر هست و دیگری مکتب تفویض. اون مکتب صحیحی هم که از قبل از این مطلب وجود داشته و بعد از این هم وجود خواهد داشت، مکتب امر بین الامرین و یا مکتب اختیار هست. چگونه مبحث جبر که عرض کردیم از اون دو مبحث انحرافی و دو مکتب انحرافی که به وجود آمده، مبحث جبر چگونه به وجود آمده؟ چون در بحث توحید افعالی عرض کردیم که تمام موجودات و مخلوقات در انجام افعال خودشون مستقل نیستن. خواهش میکنم که خوب همه عزیزان، هر بیننده و شنوندهی مخصوصا حضار در مجلس، دقت در این امر داشته باشن که این مطلب انشالله به نحو بسیار خوب برای هممون جا بیفته. چون در بحث توحید افعالی این مطلب رو عرض کردیم که تمام موجودات و مخلوقات در انجام افعال خودشون مستقل نیستن، به نحوی از آنها عرض به خدمتون که به خدای تعالی متصل هستن. منظور از اتصال در اینجا یعنی احتیاج دارن، نیاز دارن و در واقع به اراده پروردگار خودشون فاعل افعال هستند. یعنی اگر پروردگار متعال به اینها اراده نکرده بود و برای اینها اراده خلق نکرده بود و اصلا اراده نکرده بود که اینها زنده باشن و کاری انجام بدن، اینها هیچ کاری نمیتوانستن انجام بدن. این عقیده ما در توحید افعالی است. یعنی اگر در توحید افعالی گفتیم کسی اعتقاد به این مطلب نداشته باشه، بلکه اعتقاد به این امر داشته باشه که آقا بگه موجودی رو من پیدا کردم که مستقل از خداوند هست، درسته که مخلوقه ولی بعد از مخلوقیتش و بعد از اینکه خلق شده است نیاز به هیچ چیز نداره، بلکه روپا خودش وایساده داره خودش غذا تهیه میکنه، میخوره، حرف میزنه، تکلم میکنه، فکر میکنه، از استعداد و تواناییش بهره مند میشه الا ماشاءالله. اگر کسی چنین اعتقادی داشته باشه، گفتیم که این اعتقاد نادرستی است و با توحید افعالی نمیخونه. ما در توحید افعالی میگیم که حتی برای بندگان اراده رو هم خداوند متعال خلق کرده در اختیارشون گذاشته. یعنی چیزی به نام اراده خلق کرده در اختیار اینا گذاشته، مثل اینکه چیزی به نام عقل خلق کرده و در اختیار انسان‌ها گذاشته. پس موجود و مخلوقی نیست که مستقل از پروردگار بتونه به حیات خودش ادامه بده. همه موجودات و مخلوقات با تمام وجود خودشون به پروردگارشون نیازمند هستن در تمام امور. حال اگر این مطلب درست فهمیده نشه که به چه صورت نیازمند هستن، اون وقت هستش که ما هم ممکن است پیروان مکتبی باشیم که عرض کردیم این مکتب، مکتب جبر هست و در واقع مطلب ما و بحث توحید افعالی رو درست متوجه نشد. چون در همین مبحث توحید افعالی ادعایی که همین بحث رو درست نفهمیدن که این موجود و مخلوق و همه موجودات و مخلوقاتی که در واقع نمیتونن بدون این که خداوند متعال قیومیت بر اینها داشته باشه، چون برپادارنده اینها هست و محیی اینها و ممیت اینهاست و رازق اینها و خالق اینهاست، اگر اراده او قطع باشه اینا دیگه زنده نیستن، اگر این مطلب خوب نفهمه، اون وقت در واقع دنبال این مکتب خواهد رفت. چرا؟ چون ما میگیم آقا جون همه کارها به اراده خدای تعالی انجام میشه. در توحید افعالی اینو میگیم، ما تمام افعالمون، تمام اعمالمون به اراده خدای تعالی انجام میشه. اما چگونه به اراده خدای تعالی انجام میشه، این قابل توضیح، باید توضیح بدیم. اون کسانی که مطلب رو درست نمیفهمن، روش دقت نمیکنن، یا منتظر اینن که یک بهونه ای پیدا کنن، از یه جایی یک نقطه ای رو بگیرن، یک دریچه ای رو بر روی خودشون باز میکنن و از اونجا به خیلی جاها که دلشون میخواد برن، اون وقت از همینجا که ما بگیم که آقا جون در توحید افعالی این بحث هست که همه کارها به اراده خدای تعالی انجام میشه، اون وقت اینها ادامهشو به این صورت میگیرن، میرن جلو میگن پس وقتی که همه کارها به اراده خدای تعالی انجام میشه، چه کار خوب بکنیم ما، چه کار بد ما انجام بدیم، همه و همه به اراده خدای تعالی است و ما هیچ کاری. یعنی خدا میخواد که ما رفوزه بشیم، چون اراده کرده و اراده دست خدای تعالی است، خداوند اراده میکنه. وقتی ما میگیم همه کارها به اراده خداست، یعنی رفوزگی ما به اراده خداست. ما امسال رفوزه شدیم، میگن آقا چرا رفوزه شدیم؟ میگیم خدا خواست رفوزه بشیم، ما نمیخواستیم رفوزه بشیم، خدا خواست رفوزه بشیم. حالا تو کنکور، تو دبستان، تو راهنمایی، تو دبیرستان، تو جای دیگه، میگه آقا چرا مریض هستی؟ دکتر نمیری؟ میگه خدا خواسته من مریض بشم، هر وقتم خواست خودش من خوب میشم. چرا اینجور است؟ میگه همه کارا به اراده خداست. میگه خب بر منکرش لعنت، همه کارا بر با اراده خداست. توضیحی داره، شرحی داره، بستی داره، باید یه صحبت کرد راجع به این قضیه، مطلب رو درست رو نفهمید. میگه به هر حال ما اینجوری فهمیدیم، یعنی مسیر رو مسیر انحرافی انتخاب کرد. بهش میگی چرا بیکار هستی، داخل منزل نشستی، سر کار نمیری؟ میگه خدا هر وقت خودش کار بر من جور کرد و خودش خواست من میرم سر کار. چون همه کارا به اراده خداست و خدا اگه ارادهش رو قطع بکنه ما نیست محضیم، پس ولذا من بیکارم، خدا خواست من بیکار باشم. تو هر زمانی که من تو خونه نشستم پامو دراز میکنم و بیکار و دوله هستم، نمیرم سر کار. چرا آقا نمیای درس اعتقادات بخونی، ادبیاتتو درست کنی، عرض به خدمت دروس مدرسه‌تو تمام کنی، دیپلمتو بگیری، اگر میتونی بری فوق دیپلم بگیری، دانشگاه بری، درس دانشگاه بخونی؟ و میگه خدا نخواسته، خدا خواسته من تا همینجا بخونم و اراده خدا بر این تعلق گرفته. یعنی ایشون مثل این که یه تماس مستقیم با خداوند متعال داره که میدونه خداوند تا کجا رو اراده کرده که این بخونه. میگه چرا تا سیکل خوندی بقیهش نمیره؟ میگه خدا اراده کرده من تا همینجا بخونم. مثل اینکه یه ارتباطی قوی با خدا داره که میدونه خدا من تا کجا رو برای این اراده کرده. خیلی جالبه. میگه آقا چرا مثلا نمیری پولدار بشی، وضعتو خوب بکنی از نظر مادی، کارتو تعویض بکنی، شغلتو تعویض بکنی، جنستو عوض بکنی، اگر میتونی سفر خارجی بری، جنسی وارد بکنی، اگر کاسب هستی، اگر اداره هستی، اداره دیگر رو بگردی پیدا کنی بهتر باشه، یا یه شغل دیگه هم بعد از اونها پیدا کنی برای خودت، وضع زندگیت رو روبراه کنی، خانومت انقدر ناله نکنه، بچه‌هات ناله نکنن، فلان نالن، نکنان نکنن، کمبودی نشوشن. میگه آقا خداوند برای من همین رو اراده کرده. مثل اینکه این پسر خاله خدا، پسر عمه خدا، پسر عموی خداست که میدونه خداوند تا کجا و چه مقدار و چه جوری براش اراده کرد. قشنگ اطلاع داره. میگه خداوند برای من همین اراده کرد. حالا از این روزی از کجا تو میدونی خداوند برات این رو اراده کرده؟ اینو نمیتونه پاسخ بده. میگه اونو شو دیگه تو نمیدونی، برو دنبال کاره. خداوند برای من اراده کرده که اینجور باشه. تکون نمیخوره. دست به تغییر و تحول در زندگی خودش نمیزن. بهش میگی که آقا جون خداوند متعال اراده کرده که خب برای همگان که ازدواج بکنند. اینا آیه قرآن هم از شما چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه ازدواج من درست نمیشه، هر جا من میرم خواستگاری به هم میخوره. فهمیدم که خداوند متعال اراده نداره من ازدواج بکنم، هر جا که من برمم خواستگاری میخورم زمین. بنابراین من نشستم هر وقت خودش خواست یه همسر خوب نصیب من بکنه، همسری به من بده، من دیگه خواستگاری برو نیستم. بچه دار شدن و نشدنم به همین منوان عرض به خدمتتون که میگه آقا چرا مثلا مداوا نمیکنه خودت میخوای بچه‌ای داشته باشی؟ میگه خدا اراده کرده که ما بچه‌ای نداشته باشیم، خدا خواسته اینجوری. بستش بدید این مقال رو و مقوله رو بیارید به اینجایی که به طرف میگین چرا گناهکاری؟ میگه خدا خودش شیطون رو خلق کرده، نفس اماره برای ما خلق کرده، محیط فاسد برای ما العیاذ بالله ایجاد کرده، این همه دارن تو این جامعه راه میرن، فلان بغل گوش ما هستن، مجلات نشریات سی دی ها فلان اینا. خب اگه میخواست ما گناه نکنیم اینا رو جمعش میکرد خداوند تبارک و تعالی، چون اینا رو پهنش کرده بساطش اینجا. راه به راه که ما میریم چقدر این زنها دارن راه میرن با این مانتوهای تنگ و اینا، همه اینا دارن به ما میگن که ما نگاهشون بکنیم دیگه. ما هم داریم نگاهشون میکنیم، چش چرونی میکنیم، معصیت خدا میکنیم، ربا میخونیم، سیدی مبتذل نگاه میکنیم، موسیقی حرام گوش میکنیم و قص الهازا. آقا چرا این کارا رو میکنیم؟ میگه اگه نمیخواست خدا نمیکرد، مقدماتش رو بر ما فراهم نمیکرد، مقدماتش رو فراهم کرده، ما میریم گناه میکنیم. هر وقت نخواد اینا رو جمع کنه، ما از فردا صبح دیگه گناه نمیکنیم. آقا چرا مورد ستم واقع شدید؟ آمریکا بر شما مسلط، اسرائیل بر شما مسلط، انگلیس بر شما مسلط. یه تغییری تحولی پشید، دوتا مجروحی مصدومی شهیدی کشته بدید، بالاخره این جامعه رو تکونی بدید. چرا اینجوری نشستید اینا همه براتون مسلطن فلان اینا؟ میگه خداوند خواسته که مورد ستم ما واقع بشیم، مظلوم واقع بشیم. هر وقت نخواست خودش دست این ظالم ها رو کوتاه میکنه، خودش آمریکا رو نابود میکنه، خودش اسرائیل رو نابود میکنه، خودش عرض به خدمتتون این که دست انگلیس رو میبره، ید انگلیس رو قطع میکنه از مسائل استعماری کشورها فلان، ما هم آزاد میشیم. وقتی خدا نخواد من و تو چه زوری داریم؟ چی کار میتونیم بکنیم؟ آقا چرا مثلا شما برای ظهور حضرت کاری انجام نمیدی؟ میگه برای اینکه حضرت هر وقتی که خدا خودش نخواست خودش میاد یه کاری میکنه، مقدمات ظهور فراهم بشه. ما فعلا چه ظلم میکنیم چه نکنیم، همونی که خواهد شد خواهد شد، بعدش هم امام زمان میاد. بنابراین شما ظلم بکنید نکنید فلان کنید، بعد که کمک به ظلمم شاید مثلا بکنید، مثلا بهتر بشه برید بکنید که زودتر هم امام زمان بیاد. بهتر نیست اینجوری؟ خدا خودش اراده کرده اینطور باشه که ظلم و ستم زیاد بشه، بعد امام زمان ظهور بکنه. پس بنابراین اینا همه به اراده خداوند. در نهایت هر کار خلافی، هر نوع بلایی، هر جوری که شما حسابشو بکنید، این اشخاص، این افراد، اینها رو همه رو به پای خدا سرک میکنن. یعنی میگن خداوند متعال خواسته این بلاها به سر من بیاد. من امروز که اول هفته رو اصلا آغاز کردم، از اول هفته بد آوردم تا الان، چه که برگشتی رو دستم مونده، خانومم هم با هم دعوا کرده رفته خونه باباش، یک دونم چک از فلان جرکه برام اومده، مشتری کجرکه اومد گفت میخرم، بعد نخری جنس و رد، یا تو فلان اداره مدیر عامل با من دعوا کرد، یا تو فلان کارخونه رئیس کارخونه اینجوری گفت دیگه نمیخواد بیای سر کار، تسویه منم داده دستم. همه اینا زیر سر خداست. مگه خودش بخواد یکی پولدار بشه یکی فقیر باشه؟ خدا یکی رو زمین بزنه یکی رو بلندش کنه. عزت و ذلت دست خداست. شما می‌بینید ظاهر این حرف حرف قشنگی، عزت و ذلت دست خداست، ولی آیا این فکری که داره این بیان رو ایراد میکنه و ارائه میکنه به ما که در نهایت این تفکر یک چیزی دست ما میاد و اون چیز اینه که میبینیم یک وجودی به نام خداوند تبارک و تعالی در محکمه ای در جایگاه متهم حاضر شده، قدرت دفاع رو از این متهم ما گرفتیم، نعوذ بالله که خدای تعالی باشه، کردیمش متهم کت بسته دست بسته بدون اینکه اجازه دفاع هم بهش بدیم. همه این کاسه کوزه ها رو داریم سر وجودی به نام خداوند تبارک و تعالی میشکنیم. هرچی بلا، نداری، فقر، ستم، مریضی، بیماری، رفوزگی، طلاق، عرض به خدمتتون که ازدواج نکردن، پولدار نشدن، پیشرفت نکردن، همه و همه و همه اینها رو داریم سر کاسه گوزش و سر خدای تعالی داریم میشکنیم، کردیمش خداوند تبارک و تعالی رو یک متهم به تمام معنا، هر چی هم میتونیم بهش اتهام میزنیم. طرفداران این تفکر در واقع، خواهش میکنم خوب توجه بکنید، طرفداران این طرز فکر و نوع فکر و تفکر در واقع دارن برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت های دینی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و غیره از این دست، دارن یک متهمی رو پیدا میکنن، متهمی که هیچ نوع اتهامی بهش ثابت نیست، گناهی نداره، به نام خداوند تبارک و تعالی او رو در جایگاه متهم میشونن، تمام این کاسکوزها رو سر رو میشونن. برای چی؟ برای اینکه خودشون شونه خالی کنن از زیر بار این مسئولیت ها. من بیکارم تو خونه، میتونم برم سر کار، اما خیلی راحت از این حرف فریبنده و حرف قشنگ، ظاهر قشنگ استفاده کنم، بگم آقا من چند تا کار رفتم نشده، معلوم خدا نمیخواد من سر کار برم، من چند تا خواستگار اومدن نپسندم، معلومه نمیخواد دیگه خواستگارهای بعد تلفن که میزنم میگم بنده شوهر نمی کنم، تا گوشی رو میذارم زمین. چند جا من رفتم خواستگاری، همه خانواده عروس به من جواب ندادن، دیگر پایم را خانواده هیچ کس نمیگذارم، از همه زنهای عالم متنفرم، همم زیر سر خداست. در دانشگاه من قبول نشدم. چرا قبول نشدم؟ برای اینکه ساعت تا ساعت 3 بعد نصف شب گشتم، ساعت 12 ظهرم از خواب بلند شدم، چند ساعت درس خوندم خدا میدونه، 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت، من که درس نخوندم. وقتی رفوزه میشم نمیتونم برم تو دانشگاه، میگم آقا چیکار کنم چیکار نکنم، یه حرفی بزنم که تو فامیل خریدار داشته باشه، پدر و مادرم بخرن حرفا رو، دوستانم بشنون، لااقل تا چند ساعت نتونم هیچی به من بگم. کسی هم که با خدا ارتباط نداره که باش زنگ بزنه بگه خدا یا این درست میگه یا غلط میگه، میگم آقا من هر چی زدم نشد، درسم خوندم نشد، معلومه خدا نمیخواد ما تو کنکور قبول بشیم، نمیخواد. این بیماری رو شما، بله من یه دکتری رفتم، دو تا دکتر رفتم، سه تا دکترم رفتم، هر کدوم یه افزن حوصله‌ام سر رفت، ولش کن، خدا میخواد ما رو بکش، العیاذ بالله، نعوذ بالله، نمیخواد ما خوب بشیم. از صدر اسلام به این طرف اشخاصی که اینگونه خداوند رو در جایگاه متهم نشوندند و این اتهامات رو بهش زدند، به خاطر رفع مسئولیت از خودشون در قبال مسائل مختلف اجتماعی، فردی، اخلاقی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اعتقادی، دینی و غیره، اینها از صدر اسلام به این طرف یک مکتبی درست کردند به نام مکتب جبر. افرادی که درون این مکتب دور هم جمع شدن بهشون میگن مجبره، یعنی کسانی که به جبر معتقد هستن، یا بهشون میگن جبریون، یا بهشون میگن جبری مسلک. یعنی کسی که مسلک آیین روش مکتب، مکتب یعنی طرز فکر، طرز فکرش اینه که خداوند رو در جایگاه اتهام قرار بده، تمام این چیزایی که به سرش میاد همه رو مستقیم اول بفرسته سراغ خداوند تبارک و تعالی، بگه مقصر اوست. چرا؟ برای اینکه او اگر ارادهشو از ما برداره، ما نیست محسیم، اراده کرده، پس چه کار خوب چه کار بد، همه چی که ما انجام میدیم به اراده اوست، ما هیچ کاره ایم، ما کاره ای نیستیم. پس در واقع صاحبان این تفکر یعنی مکتب جبر معتقد به این مطلبه که بشر مسلوب الاختیاره، اختیاری از خودش نداره، هر کاری رو که انجام میده این کار در واقع به نوعی به اراده خداوند بستگی داره، و چون به اراده خداوند بستگی داره ولذا غیر مستقیم خداوند هست که داره اون کار رو انجام میده، نه این شخص. من اگر دروغ میگم یک عواملی من را رهبری و وادار به این عمل میکنه که اون عوامل به اراده خداوند متعال وجود داره و وجود داشته و لذا من دروغ گفتم. پس من دروغ نگفتم، نعوذ بالله خدای تعالی دروغ گفته یا او خواسته که من دروغ بگم، کننده و فاعل این کار به طور غیر مستقیم و تلویحی در واقع من نیستم. من دارم الان میزنم تو گوش یکی، من چون ارادم از اراده خدا نشأت گرفته، خداوند اراده کرده که من این کار انجام بدم، پس خدا داره میزنه تو گوش این، به من چه مربوطه، من نمیزنم. صاحبان این مکتب معتقدن که بشر مسلوب الاختیاره، اصلا در امور و کارها از خودش اختیاری نداره. پس به عبارتی دیگه اینها میگن آدمی هر کاری رو که انجام میده تحت یک سلسله عوامل جسمی و روانی و خارجی است که اون عوامل به خواست و اراده پروردگار متعال است. این تا اینجای قضیه. خب چرا اینها به این اشتباه دوچار شدند؟ دلایل متعدد داره. شما که دارید به هر طریقی صدای ما رو گوش میکنید، تصویر ما رو میبینید، سخن ما رو میشنوید، ممکنه در دلهای خودتون بگید آقا تا حدودی این حرفایی که میزنن همچین بدم نمیگن، ما می چیزایی شنیدیم تو جامعه، میگیم خب حالا صحبت میکنیم تا ببینیم بد میگن یا خوب میگن. بعضن هم ممکنه بگید خب خداوندم نمیشه متهمش کرد که نعوذ بالله، یه قدرت نامتناهی خالق خودمون رو متهم کنیم، در جایگاه متهم بشونیم، کتبسه هر چی میخوایم بهش بگیم، همه گناه رو بزنیم گردن خود، اینم نمیشه که. از کجا حالا به این انحراف اینها دوچار شدن که این مکتب رو درست کردن؟ اینا اشتباهی که کردن از به نظر حقیر و به نظر بنده از یک جا نشأت میگیره، از این سرچشمه نشأت میگیره، بعد وقت میره تو رودهای کوچک، نهرهای کوچک، به قول خودمون از نظر فکری تقسیم میشه و منشعب میشه. اون اشتباه به نظر من اینه. در توحید افعالی ما میگیم آقا خداوند متعال ارادش تعلق گرفته بر این که بشر اراده ای داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی خداوند تبارک و تعالی اراده رو خلق کرده برای بشر، چیزی خلق کرده برای بشر به نام اراده که بشر اراده کنه کاری رو انجام بده و اینو در نهاد بشر قرار داده. خب خداوند اراده رو به طور مطلق خلق کرده برای بشر، یعنی یک نیروی خلق کرده به نام قصد، به نام اراده، که بشر اراده بکنه، قصد بکنه اول بعد یه کاری رو انجام بده. اما این قصد و اراده‌ای که خداوند برای هر کدوم از ابنای بشر خلق کرده به طور مطلق هست. اشتباهی که این آقایون میکنن در اینجاست. خداوند برای بشر اراده رو خلق کرده، اما اراده مطلق رو خلق کرده، خلق کرده اراده رو که بشر با اراده باشه، با اراده بتواند هم کار خوب انجام بده هم کار بد انجام بده، هر کدومو که خاص انجام بده. نه این که خداوند متعال در انجام کار خوب و یا بد بشر رو مجبور بکنه که این کار رو حتما باید انجام بدی چون اراده من بر این تعلق گرفته. یعنی خدای تبارک و تعالی بگه من حتما به تو میگم مجبوراً کتبسته بخوای و نخوای نماز باید بخونی، مجبوری که نماز بخونی، اراده من بر این تعلق گرفت که تو حتما مجبوری نماز بخونی و تو بخوای و نخوای سر یه ساعتی بلند میشی به طور اوتوماتیکوار میری به سمت قبله و شروع میکنی نماز خوندن. خب ما میبینیم حسن اینجور نیست، اصلا عیناً اینجور نیست، عقلاً هم میبینیم اینجور نیست. ما بخوایم نماز میخونیم، بخوایم هم نماز نمیخونیم. پس معلومه دست خودمون هست، خداوند به ما اراده داده، اراده کرده که ما اراده داشته باشیم، اما نه این که در جزئیات این اراده خداوند دخالت بکنه بگه حتما باید این کار بد رو انجام بدی، حتما باید این کار خوب انجام بدی و حتما اوتوماتیکوار وایسی از خودت هیچ گونه اراده تو نری، اراده منه. حتما حتما تو باید نماز رو بخونی در این ساعت، بخوای و نخوای خودت بلند میشی مثل آدم ماشینی میری به سمت شیر آب، دستاتو اینجوری میشوری، صورتتو میشوری، دستا فلان مس میکشی، میای الله اکبر میگی، شروع میکنی نماز خوندن. خب ببینیم اینجور نیست، بالعکسش در کارهای بدم اینجور نیست. یعنی اینکه مثلا فلان کار خلاف انسان میخواد انجام بده، آزاد میتوانه انجام بده، میتوانه انجام نده. من میخوام دروغ بگم، مختار هستم، اختیار دارم دروغ بگویم دروغ نگویم. اون اشتباهی که صاحبان این مکتب بهش دوچار شدن منشأ و سرچشمش از اینجاست. حالا اینو ما بازش میکنیم، شروع کنیم به پاسخدهی به این مسائل و ابهامات و اشکالاتی که در این زمینه هست، مکتب جبر به خوبی برای شما روشن خواهد شد که عقاید اینها چگونه است و روشن خواهد شد چقدر عقاید اینها کوته فکرانه و کودکانه است و اینها در این زمینه بسیار افراد کودنی هستند که پاسخ خیلی از اشکالات و ابهامات رو نمیتوانند در این مورد بدن. صلواتی خط کنید تا بحث رو شروع بکنیم ان شاء الله. پس از اینجا شروع میکنیم که خداوند تبارک و تعالی بشر رو با اراده خلق کرده، لکن او را مجبور نکرده که چه در امر خوب چه در امر بد بدون هیچگونه اختیاری از خود به انجام افعال بپردازه. بهش اختیار داده که میخوای انجام بده میخوای نده. به عبارت دیگر خوب توجه کنید ریشه بحث رو اول بفهمیم بعد داریم سراغ اشکالات و پاسخاش. به عبارتی دیگه بنده نمیتواند بگوید من از خود اراده ای ندارم و چون پروردگار خواسته نماز میخوانم بدون اینکه خودم اراده داشته باشم. بالعکسش هم نمیتونه بگه، یعنی بگه که من هیچ گونه اراده از خود ندارم، چون پروردگار نخواسته من نماز نمیخونم. خواسته یه عده نماز بخونن، نخواسته یه عده دیگه نماز بخونن. خب بعد یک جبری مسلک این گونه طرز فکر داشته باشه که وقتی بهش میگه چرا نماز نمیخونیم که پروردگار نخواسته من نماز بخونم مثلا، یه همچین اراده ای نکرد. یا بالعکس در مسائل خلاف بگه آقا چرا مثلا شما دزدی میکنی، میگه اگه خداوند نمیخواست دزدی کنم دست منو چلاق میکرد، من جیبوری دیگه نمیکردم، یا فکر منو عوض میکرد، یا مثلا منو از این کار باز میداشت، یا موانعی برام به وجود میاد مثلا دارم میکرد. اینو بنده نمیتونه بگه. چرا؟ چون دارای قوه اختیار هست. خداوند یک اراده مطلقی به او داده، این اراده خوب دقت کنید میتواند هم در کارهای خوب برای او باشه هم در کارهای چی؟ بله؟ بد براش باشه. این بشره که اینجا صاحب اختیار، صاحب اراده است، با اراده و اختیار خودش باید انتخاب کنه من مسیر یک که مسیر خوب است رو برم یا مسیر دو که مسیر بد است رو برم. این دیگه به اختیار من است. اون اراده اولیه رو خداوند متعال به او داده. پس عقیده صحیح در مقابل این مکتب و طرز تفکر این هست که پروردگار متعال برای مخلوقات و به ویژه انسانها خلق اراده کرده، یک اراده مطلقی براشون آفریده، سپس به اونها اختیار داده که هر کاری اعم از خوب و بد رو که میخوان انجام بدن. این بشر است که خودش باید مسیرش رو انتخاب بکنه. یعنی چی؟ چند بار داریم تکرار میکنیم، یعنی این که مطلق اراده رو خداوند بهش داده، لکن این که این اراده رو آقای فلان یا خانوم فلان در چه امری به کار میگیره، این به اختیار خود انسانه. پس یک نیروی به نام اراده خداوند به بشر داده، اما این که این اراده رو این بشر، چه آقا چه خانوم، در چه امری از بد و خوب به کار میگیره، به عهده کیه؟ به عهده خودش هستش. اینو صاحبان مکتب جب درست نفهمیدن، ولذا از همینجا اشتباهات زیادی رو مرتکب شدن. خداوند متعال در انتخاب مسیر بشر دخالت نمی کنه. میتونه دخالت کنه، ولی دنیا دار امتحان است، اصلا دخالت نمی کنه. بله خداوند متعال تشویق میکنه بشر رو، ترغیب میکنه به چی؟ میگه من خدا مایلم تو مسیر درست رو انتخاب بکنی، تشویقت میکنم، ترغیبت میکنم، فلان کس رو فلان کس رو فلان کس رو میفرستم، فلان کتاب رو برات میفرستم، بری بخونی هدایت بشی، من مایلم تو این مسیر بیای، اما مجبورت نمیکنم حتما در این مسیر قرار بگیری، میخوای بیا میخوای نه، اما تشویقت میکنم، ترغیبت میکنم، جایزه و پاداش برات در نظر میگیرم که بیای به این طرف که طرف خوب هست گرایش پیدا کنی، اما مجبورت نمیکنم چون دار امتحانه. اگه مجبورت بکنم چه اتفاقی پیش میاد؟ دیگه تو مجبور هستی، به درد نمیخوری دیگه، یعنی نمیشه بهت پاداش داد چون تو مجبور بودی یه کاری رو انجام دادی، از اون لاین پالا پاداش و جزا میای بیرون دیگه. من و هر عاقلی به کسی پاداش میدهیم که با اراده و اختیار خودش بره کار خوب رو انجام بده، نه بدون اراده و بدون اختیار، این دیگه پاداش و جزایی نخواهد داشت. خب این مقدمه این بحث برای بحث جر. حالا شما میگید یعنی مکتب جبر اینقدر افراد کودنی هستن که همین مطلب رو گرفتن و سبب انحراف اینها شده، این که نمیشه که. میگیم نه، عواملی هم به اینها کمک کرد، البته عواملی هم که به اینها کمک کرده نمیخوام بگیم که اون عوامل به اینها کمک کرده، اونها کمک نادرست از این عوامل گرفتن، اونها نادرست سراغ این عوامل رفتن، اونها با طرز فکر صحیح سراغ این عوامل نرفتن. مثل چی؟ مثلا دقت بکنید، یک، آیاتی در قرآن کریم هست که این آیات رو اینها میخونن، حالا ما بعدن همه رو برای شما انشالله میخونیم، این آیات رو میخونن میگن آقا خود قرآن کریم فرموده خداوند متعال یهدی من یشا و یزل من یشا، هر کس رو بخواد هدایت میکنه، هر کس هم بخواد گمراه میکنه. آقا زور زیادی برای چی میزنی؟ این آیه قرآن، ما که مکتب جبر هستیم بی خود که نمیگیم به شما، قرآن میگه هر کس خدا بخواد هدایت میکنه، هر کس بخواد گمراه میکنه. پس من و شما هر چی هم زور بزنیم چی هست؟ بی خود هست، زحمت زیادی داریم میکشیم، چون خدا هر کس بخواد هدایت میکنه، هر کس بخواد گمراه میکنه. این یه اشکال. ببینید آیاتی هست که به زعم اینها به اینها کمک میکنه در این انحراف خودشون، به زعم اینها، یعنی اینا میگن آقا این آیات معین ما، کمککار ما، یاور ماست، کمک کننده ماست در این مطلب. این یک. دومی که یک سری احادیث و روایاتی هست، اینها میان و احادیث و روایاتو میخونن، میگن ببین آقا ظاهر این آیات که بر این مطلب دلالت میکن، ظاهر این احادیث و روایات هم بر این مطلب دلالت میکنه. ببینید چگونه میگه، میفرماید فلان فلان که آدم آیات و روایات و احادیث هم مثل همین یه دونه آیه که ما خونیم، آیات متعدد دیگه هم براتون میخونیم، این احادیث و روایات هم میخونیم، اینا رو هم توضیح میدیم همون، که اینا هم اونا میگن آقا دلالت به درستی عقیده ما میکنه. این دو. سوم، متاسفانه استناد میکنن به قول بعضی از شعرا که میگن آقا ببینین شعر این شعرا هم همین حرف ما رو تایید میکنه. حالا اون شاعر واقعا منظورش از این شعر این بوده یا نه، خود این قابل بحثه. این فعلا آقا گیر کرده داره میگرده دنبال یه دلیلکی، دلیلکی یعنی دلیل کوچیک، میره نگاه میکنه تو کتاب این شاعر، مولوی، سعدی، حافظ، خیام، فردوسی، چیزی میتونه پیدا کنه برای قضیه، میگه او یه شعری رو پیدا کرد. مخصوصا اگه شاعرش دین و ایمان درست حسابی هم نشه، خودش هم مشکل اعتقادی داشته باشه مثل خیام. چون خیام اونجوری که من تحقیق کردم دو تا خیام ما داشتیم، یکیشون ریاضیدان بود، حکیم بود، آدم خوبی بود، یکیشون هم فقط شعر میگفت و دنبال این شاعری بود و همش هم دنبال زندگیش، دنبال خماری و مستی و نشگی و عرض به خدمت هرزگی و این حرفا گذاشت. خب اینا هم چون زمانهای قدیم بودن و اینا اون اشتراک لفظی از نظر اسمی و اینا داشتن، شاید بعضا اینا رو یه خیام میدونن، ولی من تحقیقی به اندازه خودم کردم همچین چیزی درست نیست. میگن اینا دو تا خیام بودن، چون نمیشه انسان یه آدم حکیم و ریاضیدان و اهل هیئت و نجوم و اینا باشه، تمام عمرش هم دنبال مثلا هرزگی و فساد و اصلا وقت این کارها رو نداره، دنبال شعر گفتن و دنبال خمره و شراب و این حرفا باشه. خب اینا متاسفانه دنبال یک سری از شعرهای شعرام رفتن، انتخاب کردن، گرفتن این شعرها رو، اووردن این شعرها رو کردن مدافع خودشون، این شعرها رو کردن در واقع معین و یاور خودشون، استناد به این شعرها کردن. حالا ما هنوز جواب به اشکالات اینا ندادیم، داریم همه رو مطرح میکنیم که بگیم مثلا عقیده اینا چی هست. مثل چه شعری؟ مثلا یه شعری از یک شاعری گفته، حالا منظورش چی بوده خدا میدونه، خودش باید منظور خودش رو بشکافه. یا بعضی از بزرگان مثلا منظور این شعر رو از این شاعر گفتن که آقا منظورش این بوده، اصلا این چنین نبوده. ولی خب اینا ظاهر شعر رو مثل همون ظاهر آیات که یهدی من یشا یضل من یشا گفتن، یا ظاهر روایات و احادیث، این شعر هم همینطور میگه آقا اگر تیغ عالم بجنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. میگم ببین شعرم چی میگه، این شعرم همه حرف ما رو میزنه. یعنی شما یه تیغی بگی بکش به یه رگی، به رگ، به این رگ دست، به این رگ دست، به این رگ دست، به این رگ دست، 50 تا 60 دست ببگی، تا خدا نخواد هیچ کدومو نمیبره. وقتی خدا خواست میبره. این معلوم میشه که خدا وقتی اراده کنه یه کاری انجام بشه میشه، اما از اون وقتی که خدا نخواد یه کاری انجام بشه. پس عقیده ما که مکتب جبریم درست میگه. شعر اون شاعر که براتون عرض کردم، صلواتی بفرستید تا این شعر رو من پیدا کنم براتون بخونم. مثلا ببینید این شعریه که منتسب میکنن به خیام نیشابوری، یک رباعیست. من می خورم و هر که چون من اهل بود، یعنی هر که مثلا اهل این کار کثیف باشه، می خوردن من به نزد وی سهل بود. یعنی میگه من اهل مثلا مشروب خوری هستم، علیاذ بالله، هر کسم که این کار در نزدش به اصطلاح این در نزد رواج داشته باشه، او هم مثل من باشه، تو به من انتقادی نخواهد کرد، اون هم مثل منه، ما به هم دیگه انتقادی نداریم. می این تیکه اینجاست که میخواییم بگیم این چجوری استناد به قول شعرا میکنن. می خوردن من حق ز ازل میدانست، خداوند تبارک و تعالی از ازل، ازل یعنی زمانی که ابتدا نداشته، اصلا ازلیت یعنی ابتدای ما قائل نیستیم براش، نمیگیم خداوند از فلان زمان بوده که، میگیم از ازل یعنی خود، یعنی ابتدای نداشته برای زمان، همیشه خدا بوده. میگه همیشه که خدا بوده، خدا از همون قدیم قدیما میدونست که من بالاخره یه روزی به دنیا میام و شراب میخورم. خب چون میدونست، ببینید چه مکتب جبر چه جوریه، چون خداوند میدونست که من یه روزی به دنیا میام و شراب خار میشم، گرمی نخورم علم خدا جهل بود، العیاذ بالله. یعنی عجب شعر کثیفیست واقعا، یعنی شاعر در جا با گفتن این شعر کافر میشه. چرا کافر میشه؟ شما دیگه به خوبی اینا رو میتونید تحلیل بکنید، به خاطر اینکه داره خداوند رو در جایگاه متهم قرار داده، خداوند و دستای خداوند مثل یهود که ید الله مغلوله، انگار دستای خداوند نعوذ بالله بسته، هر چی گیر زبونش میاد داره میگه، میگه اصلا اگر الان چون خداوند میدونست یه روزی من به دنیا میام به نام خیام نیشابوری و شروع میکنم شراب خاری میکنم، حالا که اینو میدونسته اگر من حالا به دنیا آمدم دارم این کار انجام میدم، اگر شراب نخورم علم خداوند چی میشه؟ تبدیل به بله جهل میشه. چند تا اتهامو تو این شعر به خداوند تبارک و تعالی زده به واسطه نداشتن ریشه اعتقادی. و لذا ما باید دقت داشته باشیم آقایان و خانوم ها، در زندگی اولین اوجب کارها، اوجب واجبات، واجبترین هر واجبی، اولین و مهمترین کار اینه که اصول اعتقاداتمون رو درست کن. یک معلم اگه اصول اعتقاداتش درست نباشه تمام شاگردان یا اکثر اینا رو منحرف میکنه، فاسدشون میکنه. یک شاعر اگه اصول اعتقادیش درست نباشه با شعر خودش شنوندگان و خوانندگان خودش رو فاسد میکنه و منحرف میکنه. و لذا از این اشعار ما تو شعرای این خیام نیشابوری که من عرض کردم با اون تحقیقی که داشتم اینجوریه، حالا خدا میداند الله اعلم که این یک خیام دومی هست، این خیام نیشابوری تو شعراش داره، متاسفانه همه شعراش هم از می و شراب و زن و اینا همه از این هرزگی ها صحبت کرد. عرض به خدمتون که و در اشعار مولوی هم بعضن به اشعاری برمیخوریم که خب اینها شعرهای درستی نیست. بعضی از شعرهای دیگه هم همینطور. شاید بین این شعرها سالمترینشون مثلا میتونیم بگیم فردوسی هست، سعدی هست، حافظ هست. یه وقتا ممکن سعدی حافظ هم چیزهایی گفته باشن، اما این حد کفرآمیز و اینا مثل بعضی از اشعار مولوی یا همین اشعار خیام یا بعضی از شعرهای دیگه که یه شعرهایی گفتن، عرض به خدمت که در زمان معاصر شعرهایی داریم که ما میشنویم، حالا چون در جمهوری اسلامی هست ممکنه که زیاد در صحنه رسانه ها و رسانه ملی مطرح نشن، ولی دارن یواشکی مثلا شعری میگن، کفر به خدا میگن، کفر به پیغمبر میگن، همه چی رو زیر سوال میبرن با شعر خودشون. چرا شاعر اصول اعتقادیش درست نیست؟ ولذا آقایون و خانم ها باید دقت بکنن، ما در اعتقادات خودمون سراغ دو چیز باید بریم: یک قرآن کریم، دو احادیث و روایات معتبر و سنت نبوی. ما لازم نیست که، یعنی اصلا به ما دستور ندادن، عقلا هم حکم کنه نگفتن آقا دنبال شعر شعرا برو، که تا به ما بگن فلان که به آقا حافظ در دیوان خودش فرموده، سعدی در گلستان بیان کرده یا در بوستان گفته فلان حکایتی یا فلان شعری رو، یا مولوی در دیوان خودش مثنوی مثلا همچی حرف زده. خب آقا زده باشه، اونا یک انسان مثل من و شما، مثل خیام نیشابوری که اشتباه کرده، او هم اشتباه کرده، او هم زده این شعر رو خونده اشتباه خونده، شاعر بوده زحمت کشته شعرهای خوب خیلی زیاد داره، اما شعرهایی هم داره که با عقل ما جور در نمیاد، با اعتقادات ما جور در نمیاد. ما آقا بهش انتقاد داریم، اونم که زنده نیست ما بریم بهش انتقاد بکنیم، مرده از دنیا رفته، ولی این شعراشو میبندیم میذاریم کنار، میگیم آقا این شعرات، این دستش شعرهای خوبی بود، این دستش هم شعرهای خوبی نیست، خداحافظ شما، تموم شد. بعضیا همچین پا به جفت سفت و محکم میستن، میگم به حافظ هم چه حرفی زد؟ حافظ هم یک انسان بوده، پیغمبر که نبوده، قرآن که نبوده، که خدا که نبوده، نعوذ بالله، که مولوی گفته این حرف. بعد من اینکه مولوی و بزرگش میگم مولانا این حرفو زده، خب مولانا اندر مولانا این حرفو زده، بازم یک انسانه، نه پیغمبر، نه امام، نه معصوم، نه خداست، نه قرآن، تموم شد. گفت آقا من و شما خیلی حرف در طول روز میزنیم اشتباه میکنیم، او شاعر بوده ما مخترع داریم دیگه، از این بالاتر نیست که یک سفینه دیسکاوری رو بشینن سازمان ناسا بعد از اون همه چند سال 7 نفر زن و مرد توش بکنه بخواد بفرسته بره به سمت مثلا مریخ یا به سمت کره ماه بره، هنوز چند کیلومتر که رفته بالا وسط هوا منفجر میشه. همون جور که این شاعر اشتباه میکنه، اینم تو محاسبات خودش اشتباه میکنه، بعد از چند ماه میام میشونم کجاش اشتباه کردیم، میگه آقا سر اتصال فلان جا هکه که دو تا موشک باید با هم دیگه اینا متصل میشن، ما در اینقدر مثلا 1/100 فلان اشتباه کردیم. خب آقا اشتباه کرد، اینشتن نسبیت، فرضیه نسبیت رو داده، امروزه نشستن میگن آقا 1 فلان مقدارم اینشتن در نسبیت خودش اشتباه کرده. خب اشتباه کرده، آدمیزاد بوده، حالا ما بگیم هر چی اینشتن گفته 100% درست، امام که نبوده، پیغمبر هم که نبوده، اون کسی 100% درست صحبت میکنه که پیغمبر باشه یا امام باشه، با وحی مرتبط باشه یا قرآن باشه یا خود خدای تعالی باشه، غیر از این که ما دیگه کس دیگه که نداریم. شاعر محترم ولی اشتباه کرده. حالا یه شاعری هم مثل ایشون باشه که آقا این حرف رو زده، اینا میگه آقا مکتب جب میگه بله، نه تنها در قرآن اونجوری گفت، در بعضی از احادیث روایت ظاهر آیه ای ظاهر حدیث اینو گفت، این شعرم گفت دیگه تموم شد، قول ما تایید شد، حرفایی که ما زدیم دیدی به شما درست گفتیم. خب این تقریبا نه همه محتویات مکتب جبر بود، بلکه یک اساره و فشرده از طرز تفکر و طرز فکر این جبریون من خدمت شما ارائه کردم. اما اشتباهاتی که اینها بعد از اون اشتباه ریشه‌ای مرتکب میشن از نظر عقلی و شرعی یکی دو مورد شما عرض میکنیم، بعد انشالله میریم سراغ شبهاتی که مطرح کردیم، سوالاتی که مطرح کردیم، مثل آیه قرآن گفتیم یهدی من یشا یا زل من یشا، مثل شعر شاعران که البته پاسخ دادیم، سراغ بعضی از احادیث و روایات، اونها را اون وقت عرض میکنیم. اول اجازه بدید که دو مورد بگیم با این وقت کمی که داریم، بعد انشالله در جلسه آتی ادامه این بحث رو پی خواهیم گرفت. اولا بزرگترین اشکالی که به مکتب جبر و به کسانی که جبری مسلک هستن وارد هست این هستش که آقا اگر خداوند تبارک و تعالی، دقت بکنیم، اگر خداوند تبارک و تعالی میخواست ما معصیت بکنیم، میخواست ما رفوزه بشیم، میخواست ما انواع بیماری ها رو بگیریم ابین بریم خوب نشیم، میخواست اون حرفایی که زدیم همه اونها اجرا بشه، منفیات در ما اینجور بشه، ما گمراه بشیم، منحرف بشیم، به کثافات و آلودگی ها کشیده بشیم، یک سؤال، یعنی ببین بزرگترین انتقادی که به مکتب جبر وارد هست و پاسخی براش ما دریافت نمی کنیم، بزرگترین سؤال ما از مکتب جبر و جبریون این هست، اگر اینجور بود، به واقع این مطلب بود که شما میگید، پس خداوند متعال مگه نعوذ بالله مریض بود که 124,000 پیغمبر رو فرستاد که بشر رو گمراه بکنه یا هدایت بکنه؟ بله؟ هدایت. پس مگه خداوند متعال نعوذ بالله مریض بود این کار کرد؟ به قول ما عوام گفتن بیمار بود مگه این کار کرد علیه بالله؟ آقا 124,000 پیغمبر رو فرستاد که بشر رو هدایت بکنه، پس از یه طرف خداوند اراده کرده که بشر گمراه باشه نعوذ بالله، از این ور هم 124,000 تا رو فرستاده که بشر رو چکار کنن؟ هدایت کنن. خب این با این که نمیخونه که، پس معلوم میشه اینی که فرستاده برای هدایت که درسته، شما قبول داریم ما هم قبول داریم، این حرفی که شما میزنی که خدا اراده کرده که ما منحرف بشیم و گمراه بشیم، این حرف حرف غلطیه، چون اون بر ما اثبات شده ولی این اثبات نشده که. یا اینکه خداوند متعال کتب آسمانی فرستاده، آخرینشون هم قرآن کریم بود، فرستاده برای هدایت بشر که بشر رو هدایت بکنه با این قرآن، نخواسته با قرآن بشر گمراه بشه. ببینید در این قرآن چی هست. عرض میکنم بزرگترین سوالی که از جبریون مطرح میشه و عرض به خدمتتون که انتقادی که به اینها وارد هست، دقت بکنید، در قرآن کریم آیات متعدد برخلاف معتقدین به این مکتب هست، از جمله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مبارکه اعراف آیه 28. حالا من یه دونه شو انتخاب کردم برای شما آوردم. ببینید آخه آقا کوسه و ریشپنگ که نمیشه که، هم خداوند بخواد بشر رو گمراه بکنه به نحوی، از یه طرف هم خودش کتاب آسمانی فرستاده که آخرینش قرآن هست، در اون کتاب آسمانی همچین مطلبی رو به صراحت بیان کرد. ان الله لا یأمر بالفحشاء، منی که خدا هستم یا قطعا خدای تعالی هیچ احد و ناسی رو امر به فحشا و گناه نمی کنه، به هیچ کسی دستور نمیده که به سمت فحشا و بدی برن. آیه دیگر او هم در کنار این بگذارین، آیه 7 سوره مبارکه سجده، اگر ما بپذیریم خداوند متعال معاصی رو خلق میکنه و خودش معصیت رو خلق میکنه تو دومن بشر میذاره که بشر فاعلش باشه و بشر معصیت کار بشه و این مورد خاص خدای تعالیست، این آیه ببینید صراحتش در چی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذی احسن کل شیء خلقه، اون خدایی که هر چیزی رو به نحوی که نیکوتر باشد آفریده است، یعنی توش نقصی قرار نداده، چه برسیم این که معصیتی، نافرمانی، پلیدی، زشتی، آلودگی چیزی باشه، هر چی که خلق کرده سعی کرده که، یعنی این سعیش هم محقق شده، ما میگیم سعی کرده، اشتباهه بگیم سعی کرده، اراده کرده برای این که اون چیز به بهترین وجه آفریده بشه و به وجود بیاد و وجود پیدا بکنه. ببینید کتاب آسمانی و قرآن کریم چگونه مکتب جبر رو مورد خطاب قرار میده و بهشون میگه شما دارید اشتباه میکنید. اما حالا اینا چرا به این آیات توجهی ندارن؟ عرض میکنم یه دکون خوبی باز شده، خانوم بهش میگه آقا برو نون بخر بیا، میگه آقا من امروز نمیتونم، خستم، خوابیدم، فلان، میگه آقا تو تنبلی، میگه هر چی میخوای بگو، اگه خدا میخواست من تنبل نباشم چرا تنبلی رو آفریده هستن، چرا واژه‌ای به نام تنبلی داره، همه حرفاش برای اینکه نونه رو چی نگه. آقا چرا شما نمیشینی، همه دارن درس میخونن، شما هم درس بخونید، بابا ولکم، بابا خدا پدرت بیامرزه، آخرش مگه چند نفر میرن دانشگاه، حالا ما اینا رو بخونیم بعدش که چی میشه، بعدش که چی میشه، بابا نمیخوای درس بخونی، یه کار، یه ابینا داره، همش که دانشگاه نی، یه شغلی چیزی انتخاب کن، یک تخصصی برو دنبالش، جاهای دیگه هم غیر دانشگاه فن یاد بگی، نه هر وقت خواست خدا خودش این کار میکنه. چرا این حرف رو میزنه؟ برای اینکه از زیر بار مسئولیت شانه خالی بکنه، مسئولیت رو نپذیر، این نونه رو نره تو صف وایسه بگیره، کار تو خونه رو نکنه، این جاروه رو ور نداره دلا بشه اتاق رو جارو بزنه، یک چیزی رو میبنده به این مطلب، یه اعتقادی درست میکنه، میگه خدا اگه خواست اینجوری میشه، ما اصلا آقا چرا سر کار نمیری؟ بچه ها الان رو پوش مدرسه ندارن، کت و شلوار مدرسه ندارن، فلان ندارن، خدا از اول ما رو بدبخت آفرید، آقا اونا که خوشبخت بودن، خدا به یکی شانس بده، اقبال به ما نداد. این برای چی؟ برای که از زیر بار این مسئولیت شانه خالی رو کن، در حالی که خداوند هر چیزی رو به احسن وجه خلق کرد. هیچ وقت خداوند متعال در قرآن، حالا آیاتش رو میخونیم، فرموده من به کسی ظلم نمیکنم و به هیچ کس ستم روا نمیده، افراد خودشون در حق خودشون ظلم میکنن، تو خودت برای خودت بیکاری به وجود آوردی، فرصت های متعدد داشتی، از این فرصت ها استفاده نکردی، تا لنگ زور گرفتی خوابیدی، آقا میاد بهش میگه آقا این کار با اینقدر حقوق، با اینقدر حقوق، فلان کار رو برو، این کار توش بو میده، من نمیرم، این کار راهش دوره، من نمیرم، این کار رو هم از جاده فلان میگذره، من ممکنه بخورم به یه موتوری چیزی بمیرم، من نمیرم، این کار نمیدونم، من برم اگه سر این کار نمیدونم، فامیلم میگن چی کار است، میگن این کار، خب بابا تو اصلا بگو یه باری که من کار نمیکنم دیگه، بعد آخرش میگن نه از اول رو پیشونی ما نوشته بودن ما بدبختیم، بیچاره ایم، بیکار و دوله ایم. آقا کجا رو پیشونی تو؟ هر کی ما میخونیم غیر چین و چوره که چی رو پیشونی تو نمیبینیم، چیزی ننوشته رو پیشونی تو. برای خالی کردن این شانه از زیر بار مسئولیت، زنشو میفسه سر کار، خودش میمونه تو خونه سیگار میکشه، معتاد به مواد مخدر میشه. چرا؟ آخرش هم حرف میگه پیشونی ما نوشته بودن از اول که با آب نم چیزی، که اون شعر شاعر رو ببین، شاعر چه خوب شعری گفته، که من سر کار نرم خدا پدرشو بیامرزه، اون جبری ها درست میگفتن، ولی که ما اینجوری نوشته که اینطور بشه، نه، تلاش اگر بکنی، کوشش اگر بکنی، تو هم مثل همه آدم ها میشی، چه فرق میکنه؟ این تلیعه این بحث، بزرگترین انتقاد و سوالی که از اینها مطرح است، و حالا میریم انشاءالله رو بحث جبر در جلسه آتی میشکافیم، کالبد شکافی میکنیم، اشکالاتشو میاریم مطرح میکنیم، عقلا و شرعا شروع میکنیم پاسخ دادن. فرصت دیگری نداریم، همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.